مردی ظهور کرد، مبعوث خداوند، و ما به او ایمان آوردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت خدمت یکایک شما دوستان عزیز، بینندگان شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خانم ها آقایان محترم، خیلی خوشحال هستم که باز هم خدا توفیق داد خدمت شما رسیدیم با برنامه زنده اگر می بود. شاید این برنامه و نام این برنامه برای شما سوال باشه. حتما خدمتون عرض خواهیم کرد که این جمله از کیست و چرا ما نام این برنامه رو گذاشتیم و قرار هست در این برنامه در مورد چه شخصیتی صحبت بکنیم. فردا روز ششم جمادی الاول هست و سال روز واقعه جنگ موته و شهادت حضرت جعفر ابن ابی طالب، معروف به جعفر طیار سلام الله علیه. به به، چقدر زیباست این نام و این یاد. وقتی که نام فرزندان حضرت ابو طالب سلام الله علیه مؤمن قریش برده میشه، سرآمدشون وجود نازنین آقا جان ما، مولای ما، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هست. اما در کنار این خورشید عالمتاب، ستاره هایی هم هستند که اینها برای خودشون شخصیت های بزرگی هستند و جایگاه و مقام و منزلت بالا و والایی دارند. از جمله حضرت جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب، برادر امیر المؤمنین، پسر حضرت ابو طالب، که ایشون هم جز شخصیت‌های بسیار بزرگ هست و جز کسانی است که دوم مردی است و دوم شخصیتی است از بین مردان که به پیامبر ایمان آورد و به امر پدر بزرگوارشون حضرت ابو طالب ایمان آوردن به پیامبر و دین اسلام رو پذیرفتن. من که خودم امشب اومدم تو این برنامه، یه خورده متأسف شدم که چرا من علی اسماعیلی که سالهای سال هست توفیق دارم برنامه‌های دینی معارفی شبکه‌های مختلف اجرا می‌کنم، تا به حال چنین برنامه‌ای رو اجرا نکردم و نبوده در رسانه که بپردازیم به این شخصیت بزرگ. و همینجا من یک تشکر ویژه بکنم از همه عزیزان و مسئولان و دستاندرکاران شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که بانی خیر شدن، باعث خیر شدن. اما یه خواهشی دارم از تک تک شما بیننده های عزیزی که الان دارید برنامه زنده رو میبینید و در شب شهادت حضرت جعفر سلام الله علیه همراه ما هستید، شما میتونید از همین الان مبلغ باشید، تبلیغ بکنید، اعلام بکنید در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی. حالا لازم نیست که حتما بگیم ما مجلس عزایی بخوایم برپا کنیم، مراسم عزاداری برپا کنیم، نه. این شخصیت بزرگ رو حداقل میتونیم آیا معرفی بکنیم یا خیر، آیا میتونیم این مناسبت رو در بین مردم رواج بدیم و ترویج بکنیم یا خیر؟ قطعا میتونیم و مطالبی که در این برنامه گفته میشه مطمئنم که دست شما رو از نظر علمی، از نظر تاریخی پر خواهد کرد و کمک خواهد کرد که بتونید انتشار بدید و معرفی بکنید این شخصیت بزرگ جهان اسلام رو به واسطه مهمان عزیز و بزرگواری که الان در استدیوی برنامه ما حضور دارن. برادر عزیز و گرانقدر استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقا محمد مهدی معماریان. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب، عرض سلام و احترام خدمت شما و بینندگان عزیزتون و امیدوارم که بتونیم حالا این تعاریف که شما فرمودین که من لایقش نیستم و امیدوارم یه قدمی بتونیم برداریم یه مقداری بیشتر با این شخصیت بزرگ و مرد شماره دوی اسلام بعد از در واقع حضرت امیر صلوات الله علیه بتونیم یه مقدار یه قدمی برداریم نسبت به معرفت اون بزرگوار. در خدمت شما هستم
انشالله. خدمت شما دوستان بیننده عرض بکنم که آقای معماریان یک کار خیلی بزرگ انجام دادن، یک کتابی رو نوشتن، اسم کتابشون این هست: جعفر طیار، مردی که اگر می بود. جعفر طیار سلام الله علیه، مردی که اگر می بود، که نام برنامه ما هم با همین در واقع برگرفته از همین کتاب هست و حالا انشالله بی آی کیام زحمت کشیدن. ممنونم ازشون که تصویر رو درشتر نشون دادن. جعفر طیار سلام الله علیه، مردی که اگر می بود. خیلی ممنونم. آقای معماریان از همینجا شروع کنیم، این داستان مردی که اگر می بود یا اسم برنامه ما اگر می بود از کجا شروع شده؟
ببینید خیلی بر من مثلا این حائز اهمیته که کسانی دور امیرالمومنین سلام الله علیه در ایام قربت اون حضرت و ایامی که به واسطه اقدامات منافقین خیلی ها روبرگردوندن از اون حضرت، خب بودن ولو انگوش شمار، ولی کسانی دور اون حضرت بودن و محضر اون حضرت رو درک کردن. اما امیرالمومنین صلوات الله علیه نه یک بار، لااقل دو سه موردش رو پیدا کردیم که یاد میکنند از دو نفر و از نبود اون دو نفر شکوه میکنند و گلایه میکنند. اینی که بعد از مثلا اون ماجرایی که به اکراه دست امیرالمومنین علیه السلام رو گرفتن و مشت بسته اون حضرت رو زدن به دست خلیفه و گفتن مثلا حضرت بیعت کرده، امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمود ولو کان بهم حمزه او اخی جعفر ما بایعت و کرهن. اگر عمویم حمزه یا برادرم جعفر زنده می بودند و بودند، حتی همین بیعت سوریه اکراهیه این هم اتفاق نمی افتاد. این نشان از این می دهد که یک شخصیت صرفا مؤمن نیست جعفر طیار سلام الله علیه، چون ممکنه بعضی آدم های مؤمن باشن، آدم های خوبی باشن. ما وقتی تاریخ رو می خوانیم مواجه می شیم گاهی با افرادی که اینها آدم های مؤمنی هن، آدم های خوبی هن، ولی بعضی از کارها، بخصوصا کارهایی که مثلا نوعی اثرگذاری اجتماعی به دنبالش میاد، کارهایی که قرار مخاطبان متعددی داشته باشه، یک طیف بخواد درست کنه، یک جریان بخواد درست بکنه، علاوه بر این که یک شخصیت ایمانی میخواد، یک شخصیت مقتدر میخواد. اون چیزی که از فرمایش نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه معلوم میشود این است که جناب جعفر طیار علیه السلام صاحب اون شخصیته. اینی که مثلا من گاهی به قربت امیرالمومنین فکر میکنم که فرض کنید سالها بعد از ماجرای سقیفه دارد که امیرالمومنین به دسته منبر میزد میفرمود وا جعفراه ولا جعفر لی الیوم، چه کنم که امروز جعفر ندارم. یعنی یک شخصیتی که همون طوری که توانست با تمام وجود در خدمت اسلام باشه، در خدمت اهداف رسول خدا باشه، که حالا من جلوتر عرض بکنم که گزینه‌ای به جز جعفر طیار در خیلی از مواقع نبود و هیچ کس به پای او نمی‌رسید و او انتخاب می‌شد برای این کارها، مثل هجرت به حبشه، از همینه که یک شخصیت تمام وجود مؤمن و تمام وجود باورمند به پیغمبر و با تمام وجود در خدمت دین و در خدمت رسول خدا و امیرالمؤمنین از این شخصیت برجسته.
بسیار خب، پس کاملا برای شما روشن شد که این نام برنامه ما اگر می بود از کجا نشأت گرفته. از فرمایشی که از وجود نازنین امیرالمؤمنین روحی له الفدا آمده که ایشون فرمودن که اگر جعفر و حمزه سلام الله علیه ما می بودند، خب حضرت بیعت نمی کردن. یعنی این دو بازوی قوی برای حضرت بودن و دو شخصیت بزرگی که تا پای جان قطعا می ایستادن برای دفاع از امامت و ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. خب قدری در مورد شخصیت جناب جعفر بفرمایید تا دوستان بیننده ما هم بیشتر آشنا بشن.
اجازه میخوام هم از شما هم از بینندگان که عرضم رو با این جمله ای که حالا قبل از برنامه هم خدمت شما ابراز تأسف رو عرض کردم با این جمله آغاز کنم که چقدر جای تأسف دارد که ما همه اطلاعاتمون، ما که عرض کنم عموم جامعه ما، همه اطلاعاتمون از این شخصیت برمیگردد به یک نماز و اون هم باید ابراز تأسف کرد از اینکه ضرب المثلی شده است برای کارهای طاقت فرسا. مثلا میخوام بگم مثلا آقا نماز جعفر طیار که نمیخونی زودتر، در حالی که وقتی ما شخصیت این بزرگوار رو مورد بررسی قرار میدیم، شخصیتی که در قرآن از او یاد شد، در روایات رسول خدا بسیار از او یاد شده، در کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه، در کلمات اهل بیت علیهم السلام، زینب کبری سلام الله علیها، امام سجاد علیه السلام در شام، در کوفه، در اون سختی اسارتی که حالا یک رسالتی به عهده دارن از او یاد بکنن، از او و به او فخر بفروشن. سید الشهدا علیه السلام در بهبهه عاشورا و جنگ خودشو به او معرفی میکنه و اینها نکاتی است که شخصیت او رو تشکیل داده. ببینید میشود راجع به این شخصیت از فضائل شروع کرد. مثلا میگم آقا همین آیه‌ای که در تلیعه برنامه پخش شد، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله، این کلام نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه است که اون مردانی که عمل کردن به عهد خودشون، وفا کردن به عهد خودشون با خدا، عمویم حمزه و برادرم جعفر هستن. یا روایاتی نظیر این که وقتی زنان مدینه خیلی بدگویی میکردن نزد حضرت زهرا سلام الله علیها، از امیرالمومنین ایشون برای رسول خدا تعریف کردن که آره زنهای مدینه مثلا اینو میگن، میگن این همه مردهای برجسته در مدینه بودن، چرا پدر تو رو به ازدواج این مرد در آورد؟ اونجا رسول خدا وقتی میخوان از امیرالمومنین تعریف کنن که او چه شخصیتی است، در ادامه روایت حضرت تعبیری دارن، خیلی تعبیره عجیبی است، که انا اهل بیت اعطانا الله ست خصال، خدا به ما 6 خصلت داده که قبل و بعد از ما به احدی داده نشده این 6 خصلت. بعد وقتی میخواد این 6 خصلت رو رسول خدا معرفی کنه میفرماد علیون بعدی افضل امتی، علی بعد از من برترین همه امت من است، نه اینه که الان دارن زندگی میکنن، همه امت من تا روز قیامت. و حمزت و جعفر افضل اهل بیت، اهل بیتی بعد علی و بعدک و بعد ابنی و سبتی حسن و حسین و بعد الاوصیاء من ولد ابنی هذا،
یعنی 14 معصوم
روز کنان، بعد از 14 معصوم حمزه و جعفر افضلن. یا تعبیری که امام صادق سلام الله علیه دارن، گاهی من تو این قصه حضرت جعفر علیه السلام وقتی خیلی پیگیری میکنم، بعضیا میگن آقا مثلا ما 14 معصوم داریم، تو همه رو ول کردی مثلا رفتی دنبال حضرت جعفر، گفتم آقا امام صادق سلام الله علیه میفرماد و علی الاعراف رجالون، یک گذرگاهی است بر دهانه جهنم وسط پل صراط که همه شما باید از اون گذرگاه عبور کنین. برگه عبور از اون صراط، جواز عبور از اون گذرگاه و اعراف، ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه. بعد حضرت میفرماد ما اهل بیت و حمزه و جعفر و خدیجه اونجا ایستادیم، فمن عرفنا و عرفنا، هر کی میاد اونجا باید ما رو بشناسه، ما هم اون رو بشناسیم تا بهش اجازه عبور بدیم. خب ما نسبت به این شخصیت ها کمکاری کردیم مع الاسف و با ناراحتی. میشود از جعفر طیار سخن گفت؟ بله حتما باید سخن گفت، از برهای تاریخی زندگی او بزرگوار، از شخصیتی که ببینید ما گاهی میگیم رسول خدا، قطعا اسلام همه وجودش رو مرهون رسول خداست و کسانی که یاری کردن رسول خدا را. ما نمیتونیم چشممون رو ببندیم نسبت به اونهایی که در خدمت رسول خدا بودن. بله این علم رو وجود نورانی پیغمبر برافراخت و بلند کرد، اما اینهایی که در خدمت او بودن، مگر میشود از حضرت ابو طالب گذشت؟ مگر میشود از حضرت خدیجه گذشت؟ مگر میشود از جعفر طیار گذشت؟ من یه به عنوان مقدمه که حالا خیلی طول کشید این رو هم خواهم عرض بکنم که جعفر طیار علیه السلام اگر فرزند حضرت ابو طالب نبود و اگر اینقدر در خدمت پیغمبر و امیرالمؤمنین نبود، چه بسا یک شخصیت طراز اول بود در کتابهای تاریخی و حدیثی که دیگران برای ما نوشتن.
گناهش این بوده که پسر ابو طالب و داداش امیرالمومنین.
احسنتم. یعنی این گناهی که ظاهرا برای هر کسی این خلاصه اوصاف رو داشته، دامنگیر او هم شده. همون که برای خود از ابو طالب چنین رخ داده، کمان که برای دیگران این اتفاق رخ داده. و الا تراز خدمات او به دین، من در همین مطلبی هم که حالا فرمودید آوردم این مطلب رو. شما ببینید اولین بار یه نمونه از خیانت ها رو میخوام عرض بکنم. الان شما میرید به کتاب های تاریخی مراجعه میکنید، میگید که آقا خب بسم الله الرحمن الرحیم، من به عنوان یک پژوهشگر تاریخ میخواهم بدانم که اولین بار اسلام کی به افریقا رسید. میگن در زمان خلیفه دوم و به دست امرواس. میگیم یعنی تا قبل از او اثری از اسلام در افریقا نیست؟ میگن نه، اولین بار امرواس بود که افریقا مصر رو فتح کرد و در زمان خلیفه دوم اون موقع بود که اسلام رسید. میگم خب آقا وقتی من تاریخ رو میخوانم میبینم خیلی قبلتر از خلیفه دوم رسول خدا جعفر طیار رو فرستادن به بزرگترین تمدن افریقا حبشه که نه فقط بزرگترین تمدن افریقاست، یکی از بزرگترین تمدن‌های عالم در اون تاریخ. و اتفاقا دست بر قضا اون کسی که رفت تا جعفر طیار را برگرداند و عملیات او را ناکام بگذارد در افریقا، همین امراسه.
ضمنی که آجا حضرت پیامبر هم دیگه اینی که تو تاریخ تو کتاب درسی هم هست نامه نوشتن برای پادشاهان حبش. کشورهای مختلف از جمله حبشه.
یعنی میخوام عرض بکنم که خب این نشونه چیه؟ اینی که ما بیایم شخصیتی رفته یک کار بزرگی کرده که حالا من وقتی رسید به حبشه عرض بکنم عظمت کار جعفر طیار علیه السلام رو چه که یک نمونهش الان عرض میکنم که مثلا شما میبینید که یک زمانی عده‌ای از درباری‌های نجاشی توطئه‌ای میکنن، کودتایی میکنن علیهش، جمعی از مردم رو تحریک میکنن. به چه اتهامی؟ به اینکه آقا ما یک کشور مسیحی هستیم، قانون اساسی و رسمی ما مسیحیت. این آقا تمام قد دلداده یک شخصیت مسلمان به نام جعفر طیار شده، جعفر ابن ابی طالب شده، شورش کردن علیه او. او جعفر طیار رو خواست، گفت اوضاع به قول ما بحرانی و خلاصه خود وخیمه، یک کشتی هست در بندرگاه، برید در اون کشتی، اگر من در حکومت ماندم برگردید، اگر نماندم برگردید به سمت دیار خودتون و برید به، و با یک تقیه در واقع از زیر فشار اطرافیان مسیحی خودش بیرون میاد. ما مواجه میشویم با پادشاه یک کشور مسیحی که مسلمان میشود به دست جعفر طیار علیه السلام. چجوری میشه چشم بس به این راحتی بر تاریخ یک کسی با این عظمت، با این تراز و با این کار؟
و جالبه که در تاریخ هم آمده که اونجا وقتی آیه قرآن رو میخونه چه آیه‌ای رو میخونه که اونها در واقع مورد توجه قرار گرفته، بعد میگن که خلیفه دوم.
الان مثلا من و شما به عنوان شیعه سه چیز جز خط قرمزهای اعتقادی مون، یکی سی به عنوان مثلا اهل سنت همینطور، یکی سی به عنوان یهودی همینطور، یکی سی به عنوان مسیحی همینطور، قطعا این اقوانین ثلاثه پدر پسر روح القدس و این که مثلا حضرت عیسی علیه السلام جزئی است از اون سگانه خدا در عقیده در واقع مسیحیت، خب این جز خط قرمزهاشونه. شما ببینید یک کسی باید چقدر منطق داشته باشه، یک کسی چقدر باید برهان داشته باشه که بتواند در محضر یک پادشاه مسیحی آیات سوره مریم رو بخواند که اتفاقا نفی همین قاعده است و او هم بپذیره و بگه من همین رو قبول دارم. اینجاست که ما میبینیم مثلا امام صادق سلام الله علیه وقتی میخوان از نقش امرؤاس در افریقا یاد کنن، یک روایتی است خیلی روایت جالبی است، میفرماد لقد کاد عمرو بن العاص امنا جعفر به ارض الحبشه، بارها عمرو العاص توطئه کرد علیه عموی ما جعفر طیار در حبشه. دارد که چیه؟ مثلا تهمت دزدی به او زد، تهمت قتل به او زد، تهمت زنا به او زد. بعد حضرت فرمود میدونید چی باعث شد که مردم قبول نکنن این تهمت ها رو؟ میفرماد مردم قبول نمی کردن لما شاهد علیه من سیماء النبوه، وقتی پاکی او رو میدیدن، طهارت او رو میدیدن، نسک او رو میدیدن، زیبایی رفتار او رو میدیدن، باور نمیکردن که آخر سر امرؤاس مجبور شد به این که در واقع قضای مسمومی بفرستد و او رو به شهادت برسد که باز هم موفق نمیشود. میخوام بگم پیغمبر میدانست چه میکند و چه کسی رو میفرستد به چه کاری. کمتر از یک سال بعد از حضور جعفر طیار در حبشه 70 کشیش مسیحی دربار نجاشی مسلمان میشن. خب اینها رو چرا ما نباید بدانیم؟ چرا نخواستن که ما بدانیم؟ شما اگر دلیلی بهتر از و غیر از این که او مثلا منتسب است به امیر المومنین و رسول خدا، خب کسی دلیل دیگری داره بفرمود. این سانسور
از کجاست؟ یکی از این خلفا.
بله بسیار از او میگفتن، بسیار ازش یاد میکردن و او رو ستایش میکردن. خب ما با یک شخصیتی در این تراز روبرو هستیم، شخصیتی که ایمان او، حال فرمودید در منابعی دارد که اسلم بعد اخیه علی مباشرتا، بلافاصله بعد از امیرالمومنین علیه السلام مسلمان شده. اما قبل از او چی؟ قبل از او چی؟ ببینید ما در روایاتی داریم که اینها حنیف بودن، جز احناف بودن، این کسانی که به دین حضرت ابراهیم سلام الله علیه بودن. اما ما یه روایتی داریم، خب بسیاری از دستورات دین به صورت تدریجی اینها آمد. مثلا فرض بفرمایید نسبت به شرابخواری پیغمبر همون سال اول بعد از بعثت دستور تحریم ندادن، تو خود قرآن هم آیاتش هست که مرحله به مرحله. دارد که وقتی جبرئیل آمد محضر رسول خدا، عرض کرد که خدا میفرماد انی شکرت لجعفر ابن ابی طالب 4 خصال، من خدا بابت چهار خصلت که در جعفر طیار هست از او ممنونم.
لا اله الا الله.
چیه جبرئیل اون چهار خصلت؟ خودش بپرس. پیغمبر فرستاد سراغ جعفر طیار و آمد. جعفر خدا همچین پیغام میداده. چه کار کردی؟ که خدا با چهار ویژگی که خدا تو رو ستایش کرده بابتش چیه اون چهار ویژگی؟ گویا رسول من تو زندگیم چهار تا کار نکردم. خب ببینید چون این شخصیت ایمان باید تو کجای وجودش رسوخ کرده باشه که به یه همچین شخصیتی تو زمانی که هنوز بسیاری از دستورات دینی
نیامد.
فرمود یا رسول الله من هرگز شراب نخوردم، هرگز زنا نکردم، هرگز دروغ نگفتم، هرگز بت نپرستیدم. خب میشه بدانم مستند به کدام آیه، مستند به کدام روایت چرا این کارا رو نکردی؟ گویا رسول الله بت نپرستیدم چون میدیدم، حتی خیلی قبلتر از این که تو بیا بگی لا اله الا الله تفلهو، حتی خیلی قبلتر از این که تو بیا بگی آقای خدایان رو کنار بگذارید، میدیدم که این بت ها وقتی نمیتونن ضرری بزنن، وقتی نمیتونن نفعی برسونن، من باید مراقب او باشم، من باید از او مواظبت بکنم.
چه خدایی؟
او چه خدایی است که من باید مواظبش باشم نجس نشه، من باید مواظبش باشم گم نشه، من باید مواظبش باشم خراب نشه؟ او خدا ارزش پرستیدن نداره. لذا هیچ وقت در برابر اینها کرنش نکردم. شراب نخوردم چون دیدم مردم مطالعه میکنن، تجربه کسب میکنن، پای قصه این و اون مینشینن، با این حرف میزنن که چه بشود یطلبون زیاده تل عقل، دنبال این که عقلشون زیاد بشه. فلا انقص عقلی. خب چه کاریه که من ولو برای لختی، برای ساعتی، برای مدتی با شرابخوری عقل خودم رو زائل بکنم؟ خب این کار نکردم. زنا نکردم چون به تعبیر ضرب المثل های خودمون میگیم که از هر دست بدی از همون دست میگیری. دیدم که دنیا داره عمل و عکس العمله. برای اینکه از ناموس خودم حراست و حفاظت کنم ناموس کسی رو هتک نکردم و دروغ نگفتم چون دیدم خلاف مروته. خب ما یه همچین شخصیتی اولین روزهای بعد از اسلام نماز خواندن او و امیرالمؤمنین رو در خدمت پدرش دید و پدر فرمود برو پشت سر پسر عمود بیست کنار برادرت و بلافاصله مسلمان شد و بلافاصله در خدمت اسلام در آمد. جمله پایانیم برای این بخش که خیلی هم صحبت کردم این است که ببینید کسانی مثل جعفر طیار، مثل حمزه سید الشهدا، خود وجود مقدس بالاتر از همه اینها وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه، انقدر اقتدار داشتند که بتوانند عرض می‌شود که اسلام رو و رسول خدا رو در مکه محافظت کنند. پس خنده داره که وقتی من کتاب تاریخی رو باز می‌کنم بگن که بله تا 6 سال اول بعد از بعثت رسول خدا میترسید بیاد تو مسجد الحرام نماز بخونه. خلیفه دوم که مسلمان شد به پیغمبر گفت یا رسول الله مگه ما بر حق نیستیم اگر زنده باشیم یا بمیریم؟ پیغمبر فرمود چرا ما بمیریم یا زنده باشیم بر حق؟ گفت پس چرا تو پستو نماز بخونیم؟ بریم وسط مسجد الحرام نماز بخونیم. پیغمبر فرمود خب بریم. بعد میگه ما از خانه خارج شدیم تو دو صف، سر یه صف حمزه، سر یه صف من، و آمدیم به مسجد. مشرکین اول آمدن حمله کنن به ما، وقتی دیدن سر یه صف حمزه، سر یه صف منم، ترسیدن بیان جلو. میخوام بگم خب خیلی قبلتر از شما جعفر طیار بود، خیلی قبلتر از شما امیرالمومنین سلام الله علیه بود، خیلی قبلتر از شما حمزه سید الشهدا بود. من کماکان بر این گزاره و این جمله تاکید میکنم که چرا ما نباید شخصیت های اصلی اسلام رو بشناسیم که دیگران بتوانن هر شخصیتی رو به خورد ما بدن و به دروغ به ما معرفی کنن.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از شما. از روی معماریان ها قطعا این کار بزرگی که راه کردن و کتابی که نوشتن و کاری که حالا شبکه از ولی عصر پیش قدم شده برای چنین برنامه، اینا مقدمه ایست انشاءالله بعد در آینده که هر کسی در هر جایی هست اگر رسانه ای تریبونی در اختیارش هست حتما این شخصیت بزرگ رو معرفی بکنه و به همه عالم بشناسانه. همچنان با شما هستیم. بخشی رو میخوان دوستان تقدیم حضور شما بکنن، گزیده ای از فیلم محمد رسول الله که همون سفر حضرت جعفر به حبشه هست و داستانی که بسیار زیبا و قشنگ در این فیلم بهش پرداخته شده. فاصله رو داشته باشیم، با این عنوان برمیگردیم، در کنارتون هستیم.
معجزه های محمد کجان جعفر؟ اگر پیغمبر بود با اون رو به نور میکشید.
بله کاملا درسته. خداوند به پیغمبرانش قدرت نشان دادن معجزه میدهد تا آنها را بشناسیم.
معجزه پیامبر اکرم قرآن کریم است.
یک کتاب، یک کتاب که یک عامی بی سواد نمشته و به خدا نسبت میده.
ادامه بدیم.
سالیان دراز ما به اقتضای دوره جاهلیت بت می‌پرستیدیم، ساخته های دست خودمان را می‌پرستیدیم، در خرافات و اوهام زندگی می‌کردیم. قوانین ما زور بود که ثروتمندان برای حراست خود ساخته بودند. اغنیا توجهی به فقرا نداشتند. عاطفه طبیعی بشر که به خاطرش دست برادر افتادهش را می‌گیره، به زعم این صفاکان توی از آده به هم ریختن نظم اجتماع محصول میشه. در چنین وضع فریدی مردی ظهور کرد مبعوث خداوند و ما به او ایمان آوردیم. هرچه میگویم از پیامبر خداوند است. پیامبر به ما میآموزد یک خدا را پرستش کنیم، راستگو باشیم، همسایگانمان را چون خودمان دوست بداریم، احسان میکنیم، حتی لبخند زدن هم نوعی احسان است. از سوء استفاده از زنها جلوگیری کنیم، یتیمها را نوازش کنیم و از خدایان سنگی و چوبی روی برگردانیم.
من نمیتونم همینجا بیستم و به این کفگویی گوش کنم. خدایان ما سمبل تمدن کهن و باستانی هستند. خطاب سنگ و چوب خدایان ما نشانه نشناختن آنهاست. آنچه ما میپرستیم شکل ظاهری بت نیست، بلکه روحیست که در قالب بته.
قبول دارم که گاهی بت پرستی درست و کامل درک نمیشه.
متشکرم. حالا اجازه بدین برگردیم به مسئله زن.
خداوند زن را آفرید تا همدم مناسب مرد باشد. متفاوت هست ولی مساوی.
مساوی؟ ما زن را میخریم، بهش غذا میدیم، لباس میدیم، ازش استفاده میکنیم، به هر وقت خواستیم ردش میکنیم. زن ها با ما مساوی هست.
خداوند انسان را از یک نر و یک ماده میآفریند. ای آن در میان زنان باید به رحیمی که از آن متولد شدی احترام بگذاری.
چرا 300 خدای شما زبان بسته هستند در حالی که خدای یگانه این مرد اینقدر بلیغ سخن میگه؟
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
من محمد را از وقتی که یتیم بود و چوپانی میکرد میشناسم.
و عیسی هم یک نجار بوده. آنچه عیسی میگوید و آنچه محمد شما میگوید مثل دو شعاع نور از یک چراغ. از عیسی برام حرف بزن.
ما همان چیزی را از عیسی میدانیم که پیغمبرمان به ما گفته. اعتقاد داریم که خداوند روح مقدسش را در رحم باکره‌ای به نام مریم دمیده و عیسی را به دنیا آورده که بنده خدا.
میگه بنده خدا، نه پسر خدا، نه پسر خدا.
در این معجزه شما، قرآن شما، راجع به تولد حضرت عیسی مسیح چه چیز نوشته؟
میخواهید عیناً نقل بکنم؟
بیا نزدیکتر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. در این کتاب یاد کن مریم را، آندم که از خانوادش دور شد و به یک نقطه شرقی پناه. جبرئیل را بر او فرستادیم که گفت من فرستاده پروردگار تو هستم تا فرزندی پاکیزه تو را ببخشم. گفت چگونه ممکن است فرزندی برایم پیدا شود؟ هیچ مردی لمس نکرده است مرا. و جبرئیل پاسخ داد هر آنچه خداوند بخواهد آن شود. تا آیتی باشد از برای مردمان و رحمتی از ما، و این فرمانی بود که انجام شد.
در آرامش کامل در حبشه زندگی کنید برای هر مدت که بخواهید و هر وقت برگشتید لطف خداوند همراه شما باشد.
بله، بسیار زیبا و قشنگ. این هم بخشی از فیلم محمد رسول الله که خب فیلم ماندگاری است. سفری که حضرت جعفر و کاروانی که پیامبر اینها رو فرستاد برای سفر به حبشه و خب پادشاه حبشه تحت تاثیر قرار گرفت که کاملا این داستان رو و فیلم رو دیدید و شاید مطالعه کردید. برنامه زنده اگر می بود برنامه‌ای است که به مناسبت امشب تقدیم حضور شما میشه، شب شهادت حضرت جعفر ابن ابی طالب، واقعه جنگ موته که در مورد شخصیت ایشون هم بیشتر انشالله آگاه خواهیم شد. جناب حجت الاسلام و المسلمین جای معماریان مهمان برنامه ما هستن. در سال 8 هجری ایشون در واقع شهادت رسیدن در جنگ موته. حالا شاید برای مخاطبین سوال بشه که حالا چه اهمیتی داره، حالا ما این همه مثلا معصومین داریم، 12 امام، 14 معصوم، شخصیت هایی که در تاریخ هستند و اونها هم باید بزرگ داشت براشون بگیریم که البته ما این کار رو میکنیم و وظیفه و تکلیف ما هست، اما چه اهمیتی داره هم در خصوص شخصیت ایشون و هم بزرگ داشت نام و یاد ایشون؟
ببینید سوال خب بخشش برمیگرده به دانستن فضائل اون حضرت. ببینید وقتی من میبینم که رسول خدا میفرماد بعد از 14 معصوم افضل این امت جعفر طیار است و حمزه سید الشهدا، یه تعبیری دارن حالا راجع به شخصیت بزرگوار امیر المؤمنین علیه السلام، از او تعبیر میشه استفاده کرد. حضرت فرماد رسول المرئه یا سفیر الرجله ترجمان و عقله، فرستاده یک کس نشانه و حاکی از عقل اوست. مثلا شما یک شخصیت برجسته باشید، یک شخصیت دانشمند، یک شخصیت فرهیخته، بعد یه آدم سفیهی بگن که آقا این مثلا سفیر شما، فرستاده شماست، پیام رسان شماست، هیچ کس باور نمیکنه، میگه آقا این آدم نسبتی با این آدم نداره. حضرت میفرماد مثلا تعبیر عبارتون اخراش اینه دیگه، میخوای بفهمی فلانی چقدر عاقله، میخوای بفهمی چقدر، ببین فرستاده او کیست، ببین رسول او، سفیر او کیست. خب ما که رسول خدا رو عقل کامل و عقل کل میدانیم، ما که شخصیتی بالاتر از رسول خدا سراغ نداریم. اولین سفیر رسول خداست جعفر طیار سلام الله علیه، که اتفاقا کاملا از رفتارهای او در حبشه میشود به عظمت و به بزرگی او پی برد. اما اینکه چرا ما باید حالا یاد او رو گرامی بداریم و حالا مثلا در مناسبتی مثل فردا که شهادت اوست، چرا مثلا حالا عزاداری کردن حتی به نوعی، چرا؟ این جمله خود رسول خداست که رسول خدا بعد از شهادت جعفر طیار جمله‌ای دارن، فرمودن و علا مثل جعفر فلیبک البواکی، و بر مثل جعفر باید گریه کنان گریه کنند. و تا 3 روز به صدیقه طاهر صلوات الله علیها مأموریت داد پیغمبر که تا 3 روز تأمین غذا و مایحتاج و نیازهای خانه جعفر طیار با شماست. چرا یا رسول الله؟ فرمود برای اینکه 3 روز بتوانند بنشینن و بر داغ عزیزشون گریه کنن. خود واکنش امیرالمومنین سلام الله علیه به خبر شهادت جعفر طیار دارد که وقتی که رسول خدا داشتن صحنه جنگ رو به اعجاز الهی برای مردم بازگو میکردن که الان مثلا دست راست جعفر قطع شد، الان دست چپش قطع شد، امیرالمومنین در مسجد حضور نداشتن،
نه پیامبر بودن در اون جنگ، نه امیرالمومنین،
بله به اعجاز رسول خودشان بر مسلمان ها تعریف میکردن و میگفتن الان این اتفاق ها داره میفته. بعد دارد که یه وقتی رسول خدا فرمودن الان جعفر به شهادت رسید، همون لحظه یک سکوتی مسلمان ها رو گرفت، امیرالمومنین علیه السلام وارد مسجد شدن. پیغمبر جوری به مسلمان ها فهمودن که خلاصه مثلا نباید کسی متوجه بشه، امیرالمومنین متوجه بشه از اینکه برادرش به شهادت رسیده، همه ساکتن. رسول امیرالمومنین وقتی وارد مسجد شدن عرض کردن رسول الله از برادرم جعفر خبری رسیده، رسول خدا بی اختیار گریه کردن. خب بالاخره حالا جعفر طیار کسی است که پیغمبر درباره او میفرماد که تو و اما انت یا جعفر فیشبه خلقک خلقی و خلقک خلقی، تو هم اخلاقت مثل منه و شبیه به منه، هم خلقت. و جالبه که میفرماد انا، رسول خدا میفرماد من و دو تا پسر ابو طالب علی و جعفر، من شجره واحده، و بقیه مردم از درخت ها و شاخه ها و ریشه های متعددند. خب این تعابیر نسبت به کی دیگه ما داریم؟ وقتی که نگاه میکنیم شخصیت های و ولی شخصیت های بسیار بزرگ تاریخی رو، ما این تعابیر نسبت به کی دیگه داریم که نسبت به جعفر طیار سلام الله علیه این تعابیر آمده؟ بعد پیغمبر گریه کردم که بله مثلا به شهادت رسیده برادرت. امیرالمومنین علی السلام فرمودن الان انفسم زهری، الان پشتم خلاصه خمید. و خب این شخصیت چرا ما نباید سهمی داشته باشیم در تعزیت او که رسول خدا دستور داده، پیغمبر فرمان داده به این کار و خود رسول خدا شخصا برای تسلیت و تعزیت خانواده او رفتند و دارد که از بعد از شهادت جعفر طیار هیچ روزی نبود که پیغمبر نامی از جعفر ببره، یادی از جعفر بکنه یا کسی نامی از جعفر پیش رسول خدا ببره، مگر اینکه الا و قد اغرور قد عیناه، چشماش پر میشد از اشک. خب این شخصیت ما خیلی کم کاری کردیم. جناب آقای اسماعیلی، من روزی که حالا توفیق بود این کار که من خیلی نمیخوام حالا بگم این کار رو معرفی بکنم، ولی روزی که این کار رو شروع میکردم من خودم اندازه نماز جعفر طیار از بزرگوار اطلاعات داشتم، یعنی حتی تصور نمیکردم و هرچه جلوتر میرفتم احساس میکردم که با یک شخصیتی طرف هستیم که هیچیشو نمیدانیم و چقدر جای بزرگ داشته او و گرامی داشته او خالیست. کسی که بتواند یک چنین خلاء او بتواند که همچین داغی بر دل حجت الله بنشونه، خب این نشانه از عظمت اوست که نبودن او یک چنین قصه‌ای برای امیرالمومنین علیه السلام درست بکنه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم. من باز هم این کتاب رو معرفی میکنم به دلیل تلاش و کوشش فراوانی که حاج آقای معماریان داشتن. حضرت جعفر طیار سلام الله علیه، مردی که اگر می بود عنوان کتاب هست. اجاد جسارتن، چون ممکنه بیننده های ما حالا اینجا قم قاعدتا منتشر شده و هست، در جای شهرهای دیگه امکان پذیر هست یا خیر، و اینکه بفرمایید در فضای مجازی پی دی افش و جای دیگه امکان پذیر هست تهیه بکنن این کتاب رو؟
عرض شد که فکر کنم نسخه فیزیکیش رو از بعضی از سایت های اینترنتی داشته باشن و بشه تهیه کرد
با همین عنوان دیگه.
بله بله، و ما پارسال با اجازه از ناشر و خلاصه حامی که این کتاب رو چاپ کرد نسخه پی دی افش رو من تو کانال تلگرام خودم منتشر کردم، حالا جای دیگه باشه اینا نمیتونم، ولی من پارسال خودم منتشر کردم.
بسیار خوب، حالا انشالله از این طریق هم دوستان بتونن تهیه کنن. ما اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم دوره یا دوره‌های زندگی حضرت جعفر رو، خب قاعدتاً باید از زمان پیامبر یا قبل از پیامبر شروع بکنیم تا زمان شهادتشون، به چند دوره تقسیم میشه جواب؟
ببینید قاعدتاً وقتی ما درباره شخصیت‌ها حرف میزنیم میتوانیم مثلا اون تقسیم بندی مصطلح رو داشته باشیم از ولادت تا وفات یا به شهادت. اینجا هم خب طبعاً همین تقسیم بندی رو داریم، گرچه به نظر من مهمترین
اطلاعات از زمان ولادتشون،
بله ما از ولادت جعفر طیار علیه السلام خب اطلاعات ولو اندک اطلاعاتی داریم،
شاید چیزی نیست نداریم، یعنی
خیلی، یعنی حالا همون النادر و کالمعدومی که ما میگیم خیلی کمه، ولی هست مثلا اینکه تاریخ ولادت او، یا حالا نه به صورت دقیق ولی سال ولادت او، فاصله سنی او با امیرالمومنین علیه السلام، یا مثلا در دوران کودکی اون حضرت چه گذشته. چون میدانید مثلا ما هممون میدانیم که امیرالمومنین 6 ساله بودند که در اون قحطی که در مکه آمد رسول خدا این رو فرصتی دانستن و آمدن امیرالمومنین رو بردن پیش خودشون با این عنوان که خب حالا ابوطالب عیالواره و افراد زیادی تحت پوشش و سرپرستی او هستن، حالا ما بریم مثلا هر کدوم یکی از بچه‌هاشو به خانه بیاریم و از او حمایت بکنیم. اما نسبت به جعفر طیار علیه السلام مثلا یه دوی گفتن آقا عباس عموی پیغمبر آمد و او رو برد. ما خیلی گشتیم ببینیم که چون یه مقداری بالاخره روحیه ها و اینها باید به هم سازگاری داشته باشه، احساس می‌کنیم که این یه سازگاری نداره و بعد اتفاقا نقلش رو پیدا کردیم که اون کسی که جعفر طیار رو به خانه خودش برد و در اون دوران بحران خلاصه قحطی مکه از او سرپرستی می‌کرد و حمایت می‌کرد حمزه سیدالشهدا سلام الله علیه بود. سری اطلاعات اینجوری داریم، ولی فکر میکنم اهم در واقع نکات زندگی بزرگوار برمیگرده به بعد از اسلام. اینه که در دورهایی که خب بالاخره نقش او در خب این به عنوان نفر دوم مرد، دومین مرد مسلمان و نفر سوم بعد از حضرت خدیجه و امیرالمومنین علیه السلام، نفر سومی که مسلمان شده تو اون خفقان شدید مکه، تو اون اختناق شدید مکه، 5 سال همه جوره پای پیغمبر ایستاده و بعد از 5 سال به خاطر فشار شدیدی که به مسلمان ها بود و نه به جعفر طیار، از نکاتی که در هجرت حبشال عرض خواهم کرد خیلی حائز اهمیته، این است که جعفر طیار برای فرار از فشار نرفت به حبشه. او عملا از خانواده‌ای بود که خیلی نمیشد اونها رو تحت فشار قرار داد، نه که اصلا نمیشد، ولی به جهت حضور از ابو طالب علیه السلام و جایگاه این خانواده در مکه، اون فشارهای شکنجه و اینهایی که متوجه بقیه مسلمان ها بود خیلی متوجه بزرگوار نبود، فقط برای سرپرستی این مسلمان ها و اداره امور این مسلمان ها. خب طبعا یکی از برهای مهم زندگی جعفر طیار حضور او در حبشه است که از سال 5 بعثت شروع میشه تا آخر ایام حضور پیغمبر در مکه و بعد تا جنگ خیبر، و بعد ما مواجه میشیم با بازگشت اون حضرت که یکی 2 سال هم بیشتر، کمتر از 2 سال هم بیشتر در مدینه نبود و بعد هم به شهادت رسید. من فکر میکنم این دو برهه خیلی اهمیت داره. حالا عرض کردم اون قسمت ولادت تا اسلام اطلاعاتی ولو اندک داریم که حالا عرض کردم چیه. این دو برهه، یکی هجرت به حبشه و حضور در حبشه است که خیلی حائز اهمیته، و بعد هم حضور در مدینه که تا به شهادت اون حضرت در واقع ختم بشه.
خب حالا همین دوره‌ای که در واقع اهمیت بیشتری داره و میشود بیشتر بهش پرداخت رو در خدمتتون هستیم، بیشتر توضیح بدید که انشالله بشناسیم شخصیت رو.
خب ببینید، در سال 5 ما اگر بدانیم که اسلام یک دین عالمگیر و فراگیره، یعنی رسول خدا آمده بود برای همه مردم، نه فقط برای حجاز، نه فقط برای مکه، و رویه‌ای که قریش نسبت به پیغمبر و مسلمان‌ها در پیش گرفتن رویه‌ای بود که اسلام رو در مکه ساکت می‌کرد، چون رو آوردن به شکنجه مسلمان‌های ضعیف‌تر. مثلا شما داستان عمار، پدرش، مادرش، بلال، دیگران رو خب مستحضرید، و این باعث می‌شد این شکنجه‌ها که حالا در کتاب‌های تاریخی آیان اهل سنت هم آمده که سرآمد شکنجه‌گران قریش در عبور خلیفه دوم بود، خب باعث می‌شد که بسیاری از کسانی که حالا یا مسلمان بودند یا میخواستن مسلمان بشن، اینها تحت تأثیر این فشارها یا مرتد میشدن، دست از اسلام بر میداشتن، بیخیال اسلام میشدن، یا انگیزهشون رو از دست میدادن برای مسلمان شدن، و این باعث میشد که روند اسلام یه مقداری فرسایشی بشه، کند بشه و حتی دچار پسرفت بشه. رسول خدا برای اینکه بتوانن تدبیر کنن این قصه رو فرمودن برید به حبشه. و جالبه که پیغمبر وقتی علت انتخاب حبشه رو بیان میکنن به نکته شیرینی در واقع توجه میدن ما رو، میفرمان اون سرزمین سرزمین صدقه و پادشاهی برش حکمرانی میکنه که عادله و نمیگذاره کسی ظلم بکنه به کسی. این دو شاخصه. ببینید طبعا ایران هم در دسترس بود، مثلا روم هم بود، شام هم بود، یمن هم بود، اما نمیتوان از اینها چشم بست که اینها بالاخره خوی استکباری که داشتن، خود پادشاهان روم، پادشاهان اون عهد ایرانی، اینها طوری بود که نمیشد باهاشون وارد مراودات شد و تحت تاثیر قرارشون داد. پیغمبر حبشه رو که اون روز یکی از تمدن‌های بزرگ بود با یک نامه بسیار تمجیدآمیز نسبت به جعفر طیار انتخاب کردند و 80 چند مسلمان رو راهی کردند به سرزمین حبشه. متقابلا قریش هم امرآس رو و عمارت ابن ولید رو فرستاد. چند تا نکته برای اینکه ما بفهمیم چقدر کار جعفر طیار در حبشه مهمه باید بدانیم. 1. روابط اقتصادی بین حبشه و قریش برقرار، و طبعا خیلی انسان‌ها در تصمیم گیری های اینجوری یه نیم نگاهی هم به اون روابط اقتصادی و تجاری خودشون غالباً دارن. یعنی اگر جعفر طیار توانست نجاشی رو در مقابل قریش قرار بده، کاری کرد که نجاشی چشم اون روابط اقتصادی ببنده، و این کار مهمیه. نکته دوم، امرآسی رو انتخاب کردن که سالها سابقه رفاقت با نجاشی داشت و رفت و آمد میکرد،
که نشون میداد در واقع بله کسی که مخالفت میکرد
امرآس. و سوم، امرآس هم خب بالاخره یک شخصیت، ما به عنوان سیاستمدار او رو میشناسیم، یه شخصیتی است که میدونه چه جور باید کار خودش انجام بده. رشوه هایی که از مکه با خودش به حبشه برد و در کتاب های تاریخی نوشتن، مثلا یک اسب اصیل فلان، عطر فلان، لباس فلان، انواع و اقسام، و تمام این رشوه ها رو برد بین تمام اطرافیان و همسران نجاشی پخش کرد، نه مستقیما به نجاشی رشوه داده باشه، اطرافیانی رو در واقع خرید که بعد بتونن نظر نجاشی رو تغییر بدن. و جعفر طیار نه تنها از مواضعش کوتاه نمیاد، یعنی همین صحنه‌هایی هم که الان شما دیدین، عرض کردم شاید خط قرمز یک مسیحی درباره حضرت عیسی باشد که او پسر خداست، اما چه منطقی است، چه برهانی است، چه صحنه ای است. وقتی که امراض میخواد وارد بر نجاشی بشه سجده میکنه، چون رسم پادشاهان حبشه این بوده است که در واقع در برابرشون سجده میکنن، جعفر طیار سجده نمیکنه و امراض از این فرصت استفاده میکنه، میگه دیدی سجده نکرد به شما؟ نجاشی با یک خلاصه تشری به جعفر طیار گفت چرا سجده نکرد؟ گفت ما فقط بر خدا سجده میکنه. بعد اینا وارد شدن، یک سلام مخصوصی داشتن، اونو دادن. جعفر طیار گفت السلام علیکم. گفت چرا مثل بقیه سلام نکردی؟ گفت ما بهتر از اون رو به تو تقدیم کردیم، اینی که به تو گفتیم سلام اهل بهشته. ببینید با یک منطق، با یک رفتار، با یک گفتار، نتیجه فعل او میشود مسلمان شدن مسیحی. حتی ما پسر نجاشی رو داریم که مسلمان میشود و بعد میاد در مدینه و بعد در خدمت پیغمبر میمانه. حتی بعد از اینکه پدرش از دنیا رفت، از حبشه آمدن سراغش، گفتن که مردم نظرشونه که تو بیای و جانشین پدرت بشی. گفت من خدمت رسول خدا رو با هیچ پادشاهی عوض نمی کنم و از مدینه نرفت. و بد نیست اینم عرض بکنم، نوه نجاشی جز شهدای کربلاست، کسی است که نصر بن ابی نیزر نوه نجاشی است و در کربلا موقع نماز سید الشهدا جز اون چند نفری است که ایستاد و حراست کرد از امام حسین علیه السلام که نماز بخوانند. خب این تاثیر از کجاست؟ یک شخصیتی مسلمان‌ها رو حفظ کنه، کاری بکنه نجاشی تمام مخارج مسلمان‌ها رو به عهده بگیره، بخشی از هزینه‌های مسلمان‌ها در حبشه رو از ابو طالب علیه السلام می‌دادن. باز این چیزهایی است که مورخان نمی‌خوان ما بدانیم، چون از ابو طالب پاش وسطه، چون جعفر طیار پاش وسطه، چون امیرالمومنین پاش وسطه. بخشی از هزینه‌ها رو از ابو طالب می‌داد، بخش دیگری از هزینه‌ها رو خود نجاشی می‌داد. دارد که در شب جنگ بدر احضار کرد جعفر طیار. جعفر طیار میگه وقتی وارد شدم بر نجاشی دیدم با یک لباس خشنی نشسته تو یک سجاده. گفتم چیه؟ گفت جاسوس های من همین الان خبر آوردن که بین پیغمبر و اهل مکه جنگ شده و الحمدلله جنگ رو شما پیروز شدید و من الان دارم نماز شکر میخوانم برای اینکه شما این جنگ رو پیروز شدید. چجور میشود؟ چیکار کرد جعفر طیار سلام الله علیه که توانست یک همچین واقعا نباشه گذاشت دگردیسی دیگه؟ آقا یک کسی ماهیت خودش کامل عوض بکنه به عنوان یک پادشاه مسیحی در یک کشور مسیحی، تا این حد که فرزند نجاشی و فرزند جعفر طیار عبدالله ابن جعفر در یک شب متولد شدن. میگه همون شب مرا احضار کرد،
یعنی همسر حضرت
زینب سلام الله
علیه
که روز ولادتشون بود. میگه من رو احضار کرد، گفت شنیدم پسری برات به دنیا آمده. گفت بله امشب پسری برات. اسمشو چی گذاشتی؟ گفت گذاشتم عبدالله. گفت من هم به خاطر علاقه‌ای که به تو دارم اسم پسرم رو میذارم عبدالله. خب یک همچین روابطی رو توانست جعفر طیار در حبشه ایجاد کنه. اگر ما بخوایم اهمیت حضور جعفر طیار در حبشه رو بگیم، من از این عبارت رسول خدا که خیلی عبارت بلند و عمیقی است استفاده میکنم. وقتی جعفر طیار از حبشه برگشت بعد از چند سال، 8 سال مکه 6 سال مدینه، یعنی حدود 14-15 سال بعد از 14-15 سال برای همیشه برگشت به مدینه، رسید مدینه پیغمبر نیست، کجاست؟ برای فتح خیبر رفتن خیبر. دارد که عازم خیبر شد، نمون در مدینه تا پیغمبر برگرد. کی رسید به خیبر؟ درست زمانی که امیرالمومنین خیبر رو فتح کرده. با اون عظمت قصه خیبر، خیبر فتح شده. میگه پیغمبر از دور دیدن جعفر داره میاد، فرمود این جعفر داره میاد؟ گفتن بله یا رسول الله. همه کتاب‌های سنی حتی نوشتن که پیغمبر شروع کرد دویدن به سمت جعفر طیار و جعفر وقتی رسید به پیغمبر خودشو از رو مرکب انداخت تو آغوش پیغمبر. این جمله پیغمبر رو ببینید، فتح خیبر، فتح بزرگترین پایگاه، بزرگترین دشمن خداست در حجاز یهودی‌ها، اتفاق بسیار رعب‌انگیزی است برای تمام دشمنان دین. یعنی همه حساب کار ما دستشون که آقا علی ابن ابی طالب کافیه برای اینکه خلاصه حساب همه دشمنها رو برسه رسول خود. یعنی این عظمت خیبر رو در نظر داشته باشید. پیغمبر فرمود من خیلی خوشحالم، ولی نمیدونم کدوم یکی از این دو دلیل بیشتر باعث خوشحالی منه. ما ادری به ایه ما انا اشد و فرحن. دو تا اتفاق افتاده، هر دو تاش منو خوشحال کرده، نمیدونم کدومش بیشتر منو خوشحال میکنه. به فتح الله علی یدی اخیک خیبر، اینی که خدا به وسیله برادر تو خیبر رو فتح کرده، ام به قدومه که یا جعفر، یازی که تو برگشتی. خب این عظمت ما از کجا دیگه؟ شما تو کدوم شخصیتی میتوانید به واقعا یا نداریم یا به ندرت شخصیت هایی هستن در این تراد. خب جعفر طیار بعد میگرده، بعد از 15 سال به مدینه با یک کارنامه بسیار موفق در عرصه تبلیغ اسلام.
چون ما دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، در شهادتشون رو هم یه اشاره بفرمایید به چه شکلی الان در واقع مزار مطهرشون، قبر مطهرشون کجاست؟ آیا نشانی هست ازش نیست؟
بله، ایشون یک مزار دارن در اردن، در شهر مزار کبیر، در شهر مزار عظمخان، و تصاویرش هم در اینترنت موجوده، فیلم هایی هم ازش موجوده. ما که امکان رفتن به اردن رو نداریم، اما من دوستانی دارم در عراق که اینها مشرف هم شدن به زیارت ای بزرگوار، ازشون خواستیم که حالا فیلم ها و تصاویر رو تهیه کنن و به ما برسونن. امیدوارم که به دستمون برسه. شهادتشون در منطقه موتس در اردن امروز، در کشور اردن امروز. خب رسول خدا ایشون رو فرستادن برای مقابله با یک در واقع پیش قراولان سپاه روم در شام، که مستقر در شام بودن و اردن هم تحت نفوذ و سیطره شام بود در اون روزگار. مسئله اینجاست که حالا حرفایی زدن اهل سنت که آیا مثلا جعفر فرمانده سپاه بود یا زید بن حارثه بود، من نمیخوام وارد این بحث ها بشم. اون چیزی که برای من اهمیت داره این است که از رشادت او در جنگ خیلی نوشتن. حالا شاید برای اینکه به ذهن مخاطبین نزدیک بشه بد نباشه بگم کیفیت شهادت او بزرگوار خیلی شبیه است به کیفیت شهادت قمر بنی هاشم سلام الله علیه. دست راستش رو قطع کردن، علم رو دست چپ گرفت، پرچم رو به دست چپ گرفت، دست چپش رو قطع کردن، داره با بریده های دستش پرچم رو تو سینه گرفت تا اینکه او رو به شهادت رسوندن. درباره شهادت او هم نوشتن که خلاصه ضربه کاری که زدن بدن او رو به دو نیم تقسیم کرد. عبدالله ابن عمر نقلی دارد که من در اون جنگ حاضر بودم، سپری رو از آب آوردم برای جعفر، بین کشته ها بین مجروح ها افتاده بود، گفتم پاشه یکم آب بخور، گفت روزم و بگذار کنارم، اگر تا غروب آفتاب زنده بودم میخورم. که میگه قبل از غروب آفتاب با زبان در واقع روزدار جعفر طیار به شهادت رسید. و قصه جنگ موته هم من یک تعبیری، چون حالا وقتم نیست، بله یک تعبیری گاهی خیلی عجیبه، 1000 نفر رفتن به مسافه 100,000 نفر. عجب. در جنگ موته
100 برابر.
میدونید من گاهی ازش تعبیر میکنم، میگم که بذار شوخی این تعبیر، ولی برای اینکه شما بفهمید ابهت جعفر طیار در نگاه دیگران چه بود، من میگم مشرکین میترسیدن از مسلمان ها، این تو تاریخ هست. خب چرا میترسن؟ آقا 100 به 1 که ترس نداره. میگفتن پارسال علی ابن ابی طالب یه تنه خیبر رو فتح کرد، این داداش بزرگه علی ابن ابی طالبه. من گاهی به این میگم، ولی واقعا شما جز رشادت و جز شجاعت از او در این صحنه نبرد نمیبینید، که با تمام وجود ایستاد. و اگر خالد ابن ولید در واقع فرار نکرده بود از معرکه جنگ، شاید نتیجه جنگ موته چیزی به جز شکست میبود. اما خب جعفر طیار به شهادت رسید، داغ بزرگ بر دل امیرالمومنین حضرت زهرا و بالاتر از همه داغ بزرگ بر دل رسول خدا گذاشت،
با اون مقامی که در بهشت هم داره به واسطه این دستهایی که بله قطع شده، کاملا در نقل و تاریخ و روایت هم آمد. حاجی مماریان از شما خیلی ممنونم، خدا به شما سلامتی بده، عاقبت خیری بده، صدا خدا بهتون خیر بده که کار بزرگ رو انجام دادید و کتابی که نوشتن حاجی آقا واقعا ارزشمنده و امشب انشالله برای ما بنویسن، انشالله لبخندی بر لبان وجود نازنین آقا جانمون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بنشینه به واسطه اینکه ما یاد کردیم از این شخصیت بزرگ و بزرگ داشته ایشون و امروز هم و امشب هم که شب شهادتون. نکته ای هست آجاها؟
من خواستم فقط چون شب شهادته و شما صحبت از لبخند رضایت کردین رو بگم که قدر فرصت توسل به جعفر طیار بدانیم. من فقط منظورم نماز نیست، نماز جعفر طیار بسیار کار راه اندازه در روایت ما آمده. عبدالله ابن جعفر میگه من هر وقت از امیرالمومنین چیزی خواستم به من نداد قسمش دادم، گفتم به حق پدرم جعفر. میگه هیچ وقت نشد که به امیرالمومنین بگم به حق جعفر، مگر اینکه امیرالمومنین خواسته من اجابت کرد. یعنی میخوام بگم که خلاصه راه دعا رو بلد باشیم که میریم در خانه امیرالمومنین بگیم به حق برادرتون جعفر ابن ابی طالب، ان شاءالله که حاجت روا باشه.
خیلی متشکرم، تشکر مجدد. من این کتاب رو خدمت شما نشون میدم و معرفی میکنم. جعفر طیار سلام الله علیه، مردی که اگر می بود. انشاءالله دوستان بتونن کتاب رو تهیه بکنن و یه بخشی از مطالبی که امشب در برنامه گفته شد تمام اینو در کتاب هست یا جا درسته؟
بله
تمام اینو در کتاب هست، بیشترش هست و انشالله میدونن استفاده کنن. ممنونم از اینکه امشب هم همراه ما بودید. انشالله که این برنامه مورد لطف و عنایت و مرحمت 14 معصوم قرار گرفته باشه که ما اطمینان داریم و یقین داریم که یاد کردن از این شخصیت بزرگ مورد رضایت همشون هست، به ویژه وجود نازنین مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا، که با دعا برای ظهور و فرج ایشون برنامه رو به پایان میبریم. اللهم عجل ولیک الفرج. سایتون کم نشه. خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الاجل مولا